ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای یک متهم به جاسوسی و 25 سال حبس برای یک متهم اقتصادی خبر داد. معترضان در عراق علیه مقتدی صدر و دولت جدید تظاهرات کردند. جوزف بورل میگوید اتحادیه اروپا همچنان خواهان حفظ برجام است. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای یک متهم به جاسوسی و از صدور 25 سال حبس برای یک متهم اقتصادی خبر داد. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه در گفتگوی مطبوعاتی هفتگی خود اعلام کرد که حکم اعدام امیر رحیم پور به جرم جاسوسی برای سازمان سیا از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، آقای رحیم پور تلاش می‌کرده بخشی از اطلاعات هسته‌ای ایران را در اختیار سرویس اطلاعات و امنیت آمریکا قرار دهد. جمهوری اسلامی تاکنون 10 نفر را به اتهام جاسوسی محاکمه و محکوم کرده، ولی هیچ یک از دادگاه‌ها به صورت علنی و با حضور وکیل مدافع برگزار نشده است. آقای اسماعیلی همچنین خبر داد علیرضا زیباحالت به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام کلان اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به 25 سال حبس و استرداد کلیه اموال منقول و غیر منقول محکوم شده است. معترضان عراقی روز سه‌شنبه علیه مقتدی صدر و دولت جدید این کشور تظاهرات کردند. این تظاهرات پس از آن برگزار شد که یک تن از معترضان روز دوشنبه به دست طرفداران مقتدی صدر که اکنون مخالف اعتراضات هستند کشته شد. روز سه‌شنبه در شهر دیوانی عراق اعتراضات در این شهر به درگیری میان معترضان و هواداران مقتدی صدر که به کلاه آبی ها مشهور هستند تبدیل شد. معترضان شعارهای علیه مقتدی صدر و ایران سر دادند. مقتدی صدر در پیامی توییتری از کلاه آبی ها خواست تا به جای حمایت از او صلح و امنیت را در مدارس و مراکز خدماتی فراهم کنند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید اتحادیه اروپا همچنان خواهان حفظ برجام است. او که برای نخستین بار از زمان رسیدن به این مقام به ایران سفر کرده، روز دوشنبه در تهران در جمع خبرنگاران گفت توافق کرده ایم که مستقیما به سمت یک مهلت زمانی سختگیرانه که ما را ملزم به رفتن به شورای امنیت خواهد کرد نرویم. به گزارش خبرگزاری رویترز، او در اظهارات خود که روز سه‌شنبه 15 بهمن پخش شد ادامه داد تمایل نداریم روندی را آغاز کنیم که به سوی پایان برجام می رود، بلکه تمایل به زنده نگه داشتن آن است. سه هفته پیش بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی از قصد خود برای فعال کردن مکانیسم حل اختلاف خبر داده بودند. و اما نزدیک به یک ماه پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران، کیف بر تحقیقات جامع و شفاف تأکید دارد. این در حالی است که در واکنش به انتشار فایل صوتی جدید توسط یک رسانه اوکراینی، ایران اعلام کرد دیگر هیچ سندی به اوکراینی ها نمی دهد. اوکراین اما قاطعانه درز اطلاعات حساس را تکذیب کرده است. بشنویم بیشتر از آنا رایسکایا.
شورای امنیت ملی اوکراین طی بیانیه بر ضرورت تحقیقات جامع و شفاف تمام جزئیات سانحه 752 و پرداخت غرامت به بستگان جان باختگان مطابق مقررات بین المللی تاکید کرده. این بیانیه ساعت پس از آن منتشر شد که حسن رضایی فر، مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری، در واکنش به انتشار نواره‌های مکالمه برج مراقبت فرودگاه امام خمینی و خلبان خطوط هوایی آسمان که شاهد شلیک مشک به هواپیمای اوکراینی بود اعلام کرد در زین سند سبب می شود دیگر هیچ سندی به اوکراینی ها ارائه ندهیم. اما الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، دوشنبه و ساعتی پس از بیان این اظهارات تأکید کرد بررسی سانحه 752 در چارچوب مقررات بین المللی وظیفه ایران است و اوکراین آمده حد اکثر همکاری از جمله برای بازخوانی جعبه سیاه این هواپیماست. نزدیک به یک ماه است ایران در رمزگشایی جعبه سیاه تعلل کرده قرار بود دوشنبه تیم متخصصان اوکراینی برای آغاز بررسی جعبه سیاه به ایران سفر کند. اما این سفر به تعویق افتاده. روسلان ریباشابکا دادستان کل اوکراین نهادی که چندین بار طی استعلام رسمی خواستار دستیابی متخصصان اوکراینی به تمام شواهد این سانحه اهم از جعبه های سیاه شده بود، دوشنبه به خبرنگاران گفت چندین پاسخ دریافت کرده ایم، اما این پاسخ ها روزی چند بار عوض می شود و مسئولین مختلف ایرانی اطلاعات متفاوتی ارائه می دهند. به همین دلیل درک درستی از این مسئله نداریم. از الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین نیز از نتایج مذاکره با ایران درباره بازخوانی جعبه سیاه سوال کردم. او به رادیو فردا گفت:
بدانید که هیچ مذاکره‌ای در این رابطه نداریم، بلکه این واقعیت وجود دارد که بررسی جعبه‌های سیاه نمی‌تواند بدون حضور نماینده اوکراین و نماینده شرکت سازنده صورت گیرد. مهم نیست ایرانی‌ها چه می‌گویند. طبق پیمان شیکاگو و ضمیمه 13 این پیمان، ایران موظف است طبق استانداردهای بین‌المللی عمل کند. رایزنی‌های کارشناسان درباره اینکه چه کشوری دارای امکانات فنی لازم است ادامه دارد. کارشناسان ایرانی، فرانسوی و کانادایی امکاناتی که در اوکراین وجود دارد را بررسی کردند. از طرف ایران دعوت شده ایم همراه با تمام تجهیزات لازم به ایران سفر کنیم و اکنون این مسئله در دست بررسی است.
اما ایران در پی درز مکالمه ای که میگویند جزء اسناد محرمانه بود اعلام کرد سند دیگری به اوکراین ارائه نمیدهند. شبکه TSN میگوید این مکالمه را از منابع اطلاعاتی دریافت کردند.
از خبرنگاران بپرسید این نوار را از کجا به دست آوردند، اما مطلقاً این نوار جزء اسناد رسمی ما نیست. نمیدانم چه کسی دروغ میگوید و یا اینکه اصلا دروغ گفته شده، اما درز اطلاعات از کانالهای رسمی کاملا منتفی است.
کیف از روزی که ایران مسئولیت سرنگونی هواپیمای اوکراینی را پذیرفت بارها اعلام کرده که در صدد است طی مذاکرات مستقیم با تهران تفاهمنامه را امضا کند که در بردارنده تمام مسائل حقوقی اما از پرداخت غرامت باشد. اما یک شنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی مصاحبه با TSN و همزمان با انتشار نوار صوتی جدید از طریق این شبکه تلویزیونی اعلام کرد با اتکا به این گونه شواهد بر تهران فشار خواهیم آورد. آمده شکایت به دادگاه بین المللی و مطمئن هستیم رأی دادگاه به نفع ما خواهد بود. آن رئیسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، حاکمیت با رد صلاحیت گسترده تنها امکان نامزدی چهره‌هایی را داده که از وفاداری آنها به رهبر جمهوری اسلامی 100% مطمئن باشد. در این دایره محدود، حتی 1/3 نمایندگان فعلی مجلس، احزاب سیاسی اصلاح طلب و نزدیک به رئیس جمهور هم جایی ندارند. بشنویم بیشتر از وحید پوراستاد.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی 2 اسفندماه برگزار می شود، اما حاکمیت و شورای نگهبان بار دیگر در رد صلاحیت نامزدان انتخابات ارقام تاریخی به جا گذاشتند. رد صلاحیت‌های گسترده تازه در بین گروه‌های سیاسی درون حکومت رخ داده، چون چهره‌ها و گروه‌های سیاسی و فکری مخالف حاکمیت جمهوری اسلامی اصلا اجازه شرکت در انتخابات را ندارند. آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
این اقدام حاکمیت یا شورای نگهبان هیچ هدفی جز یک دست کردن بیش از گذشته حاکمیت نداره، به همون نسبتی که به نظر میاد که جمهوری اسلامی در ناکارآمدی داره پیشرفت میکنه، در درک موقعیت خودش هم به نظر من داره دچار مشکلات جدی میشه، زیرا اگر کوچکترین منطق و کوچکترین عقل‌گرایی در شورای نگهبان وجود داشت، میبایست در حال حاضر برای افزایش امکان مشارکت مردم در انتخابات یک مقداری کوتاه بیاد نسبت به رد صلاحیت ها که به نظر میاد شورای نگهبان تصمیم خودش رو گرفته و اصطلاحاً داره میگه که مرگ یک بار، شیون هم یک بار، چون شاید دارن پیش بینی میکنن که روزهای بسیار سختی در پیش خواهد بود که یک دستی حاکمیت در اونجا ممکنه به دادشون برسه.
شورای نگهبان چهره های بسیاری از احزاب اصلاح طلب و حتی نیروهای نزدیک به رئیس جمهوری را رد کرده، تا جایی که روز یکشنبه حسن روحانی در آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی بار دیگر اما با زبان خاص خود از شورای نگهبان انتقاد کرد.
تأکید امام بر این بود که انتخاب کردن حق مردم است و هر آن کس که مردم را از انتخاب کردن باز دارد و نگذارد در میان سلایق مختلف اون که میخواهند برگزینند و هر آن کس که مردم را برای حضور پای صندوق آرا دلسرد کند حتما از مشی امام و راه امام فاصله دارد.
در روزهای گذشته گروه‌های سیاسی اصلاح طلب اعلام کردند در 158 حوزه از 208 حوزه انتخاباتی هیچ نماینده‌ای ندارند، یعنی 76% کل کشور. حمیدرضا جلایی پور جامعه شناس و فعال سیاسی اصلاح طلب هم در همین باره نوشته که بر اساس بررسی‌های اولیه تقریبا 2/3 از کاندیداهای ثبت نام کرده، یعنی حدود 9000 نفر، از فرایند انتخابات حذف شدند. به گفته او مهندسی حذف کاندیداهای کرسی‌های نمایندگی این بار کلی و مبهم اعمال نشده، بلکه خیلی جزئی، دقیق و نقطه به نقطه انجام شده است، به طوری که همکنون 230 کرسی سرنوشتش قبل از انتخابات معلوم است. به گفته آقای جلایی پور 160 کرسی برای جوانان مؤمن انقلابی یا کرسی‌های مورد حمایت نظامیگرها از الان قطعی است و هیچ کاندیدایی امکان رقابت جدی با آنها را ندارد و 70 کرسی هم فقط رقابت بین اصولگرایان تندرو است. صدای مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های ارشد اصلاح طلب در یک سخنرانی عمومی در دیماه 98:
معیارم برای انتخابات و هر نوع سیاست ورزی اینه که تاثیرگذار باشیم. ما اگه نتونیم تفاوت معنادار با رقیب داشته باشیم، شرکتمون لغوه و با شرکت نکردنش فرقی نداره. کجا باید شرکت کنیم؟ جایی که بتونیم تاثیر بذاریم. اگه نمیتونیم تاثیر بگذاریم، فقط اعتبارمون میره، فحش می‌خوریم بدون اینکه کاری بتونیم انجام بدیم. و اتفاقا اصلاحات همینطور مردم بیشتر ازش ناامید میشن و راه باز میشه برای اینکه جامعه رادیکال بشه.
میزان گسترده رد صلاحیت‌ها تنها در بین چهره‌ها و احزاب سیاسی درون حکومت باقی نمانده و 90 نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی هم رد صلاحیت شدند. شورای نگهبان به طور کلی درباره این رد صلاحیت‌ها آنها را به فساد اخلاقی و مالی متهم می‌کند. اما چهره‌هایی از فاطمه سعیدی و محمود صادقی گرفته تا علی مطهری اعلام کردند که آنها را به خاطر عدم التزام به ولایت فقیه یا جمهوری اسلامی رد صلاحیت کردند. علی مطهری گفته به رد صلاحیتش اعتراض نمی‌کند، اما این رد صلاحیت‌ها را خطر و تهدیدی علیه کیان جمهوری اسلامی می‌داند. تقی رحمانی فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس:
جمهوری اسلامی الان بخون با گرایش آقای خامنه‌ای که حاکمه کاری جز این نمی‌دونه بکنه. یکی اینکه اگر مسئله رهبری بخواد رخ بده، باید در بالا رئیس جمهوری و مجلس همراه باشه تا تغییر رهبری یا بعد آقای خامنه‌ای مسئله حل بشه. یکی اینکه با غرب بگه فقط یه صدا از ایران میاد. یا آقای خامنه‌ای یک مسیری بردن جامعه ایران در تونل تنگ را تاریک برای حفظ نظامی که خودش ازش تعریف می‌کنه تدارک دیده. غیر از این نمی‌تواند کاری انجام بده. اون جامعه است که باید به نظر من با یه نای بزرگ به این انتخابات یه جوری یک صداشو بلند کنه، یعنی بگه من رأی نمیدهم و این صدای منو بشنو، چرا من رأی نمیدهم. ولی چیزی که اینا انتخاب کردن این مسیره. آقا خامنه‌ای 3 انتخاباتی که اقشار زیادی از مردم شرکت کردن، همسال ما هم دعوت کردیم که ما خواستیم برد برد باشه، تبدیل به باخت برای ما و برد برای خودش کرد. الان به نظر من ما باید بریم به بازی باخت باخت، یعنی این کاری که نظامم ببازه و این راهش اینه که عدم شرکت طیف گسترده ای از مردم در بردی.
میزان گسترده رد صلاحیت ها از سوی حاکمیت تا جایی رسیده که برخی از چهره ها و فعالان سیاسی از انتخابات به عنوان انتصابات یاد می کنند.
وحید پوراستاد گزارش می داد در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی که حاکمیت با رد صلاحیت گسترده تنها امکان نامزدی چهره هایی رو داده که از وفاداری اونها به رهبر جمهوری اسلامی 100% مطمئن باشد. به پایان این بخش خبری نزدیک شدیم. ممنون و سپاسگزارم که در این بخش خبری من رو همراهی کردید و اجازه بدین در این فرصت باقی مانده شماره پیامگیر رادیو فردا رو تکرار کنم: 0402-02-21-12-21-13. روز و روزگار خوش. با رادیو فردا بمانید.